مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. شعائر مهتوی، سخنران استاد اسماعیل شفیعی سروستانی، استاد واعظ موسوی.
امسال مؤسسه موعود عصر شاهد یک اثر نو انتشار فاخر است، یک اثر دو جلدی به نام دانشستان سرزمین‌های درگیر در واقعه شریف ظهور. این اثر ارزشمند توسط استاد اسماعیل شفیعی سروستانی تهیه شده، نوشته شده و گردآوری شده و تدوین شده زیر نظر استاد شفیعی سروستانی. در این قسمت من دعوت میکنم هم از خالق اثر استاد شفیعی سروستانی، هم از استاد محترم دانشگاه جناب آقای دکتر همایون که نشست کوتاهی رو در خصوص این کتاب و این اثر نو انتشار ارزشمند داشته باشیم و پس از اون رو نمایی از این کتاب به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرضم به حضورتون که اگر اجازه بدید من سوال اول رو از جناب استاد شفیعی سروستانی طرح کنم. آیه سروستانی، خودتون خب بهتر میدونید که خلق هر اثر توسط مؤلف و محقق ناظر به یک احساس ضرورته. خواستم شما برای ما در جملات کوتاهی شرح بدید که ضرورت تألیف این اثر چه بوده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. تبریک میگم صمیمانه به همه عزیزان و مهمانان و حضار در این سالن این روز مبارک رو. خدمتون که عرض کنم سال هاست که من از گفتگوهای کلیشه‌ای و قلابی بیخاصیت گریزانم، خصوصا در حوزه فرهنگ مهدوی. تا پیچ رادیوها و تلویزیونها رو باز میکنید، غیبت صغرا، غیبت کبرا و سلام علیکم و رحمت الله، آسیب شناسی و مباحث کلیشه‌ای از این قبیل. در حالی که ما در شرایط تاریخی ویژه‌ای داریم به سر میبریم، در این شرایط تاریخی اگر از پنجره فرهنگ مهدوی نتونیم پیرامونمون رو ببینیم و نورافکنیم بر شرایطی که داریم، به ناگهان در شرایطی که در وضعی که چیزی حدود 900 سال عقب زندگی می کنیم در واقعه شریف ظهور وارد خواهیم شد. تکرار کنم، بناگهان جامعه مسلمین و جامعه شیعی در حالی که 900 سال 800 سال بلکه بیشتر در گذشته سیر میکنه، بناگهان با واقعی روبرو خواهد شد که مات میشه. و این که میفرمایند وقتی ظهور اتفاق میفته دوستان هم باور نمی کنند و پیشبینی نمی کردند، به خاطر این هست که یا غافلند از ماجرا یا در گذشته سیر می کنند. گفتگوی مهدوی تا روز قیامت اگر در گذشته سیر بکنه در زمره نه تنها بی خاصیت ترین مباحثه بلکه بسیار هم مضره. دانشستان سرزمین های درگیر در واقعه شریف ظهور ناظر بر این دیدگاه است، تلاشی است برای نشان دادن این که ما در وضعیتی و شرایطی داریم به سر میبریم که قطعا میبایست به نوعی آمادگی برسیم. و از این طرف دیگه ناظر بر این هست که آنچه در شرق اسلامی الان در حال وقوع است تطبیق بدیم با اون چه که در روایات آخرالزمانی آمده، شاید که در زمره جماعتی نباشیم که به ناگهان از خواب برمی‌خیزند.
تشکر میکنم. آقای دکتر همایون، شما رد پای این ضرورت رو در اثر ملاحظه کردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده وظیفه خودم میدونم که تشکر کنم از اینکه منو قابل دونستید در جمع خودتون امروز حضور پیدا کنم. کتابی رو که با شوق خوندم وقتی که آقای دکتر گفتن که این کتابو قصد داریم رو نمایی کنیم، من خدمتون عرض نکردم اون روز من یه کاغذ برداشته بودم، کارامو 30 خورده کار بود شمرده بودم که جلوتر بود، و بعد وقتی بردم خونه اولین کاری که کردم این کتاب بود، با شوق خوندم. امروز هم قبل از اینکه بیام خدمت شما تبلیغ این کتابو توی یه برنامه زندگی صدا و سیما کردم. اینا رو دارم میگم که بدونید من با چه رویکردی وارد این کتاب شدم و اونجا هم اعلام کردم، و قبلش هم باز یه جای دیگه دوستان دانشگاه رضوی خراسان اومده بودن، به اونا اون کتابو معرفی کردم. همون جوری که آقای دکتر فرمودن، انشالله که سهل الله لنا مخرجه، ما به سرعت داریم نزدیک میشیم انشالله، و امیدواریم که ببینیم اون ماجرا رو، و هرچی که دور باشیم از لحاظ روحی و آمادگی با اون جریان عظیم تاریخی که قرار اتفاق بیفته، به خود ما بسیار بسیار سخت خواهد گذشت. یکی از اون مسائلی که به لطف ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین و حضرات انبیا سلام الله علیهم اجمعین در اختیار ما قرار داده شده، همین نوع مطالعات جغرافیاییه که به نظرم میرسه ما در استفاده ازش و کاربردی کردنش بسیار کوتاهی کردیم. همیشه ما وقتی که میخوایم خودمونو جایگاهمونو پیدا بکنیم، متاسفانه به تلاش‌های دشمنانمون مجبوریم اشاره بکنیم تا بفهمیم. وقتی میگیم خودمون کوتاهی کردیم خیلی باورمون نمیشه، ولی ببینید این که مثلا فرض کنید انگلیس رأس حزب شیطان میدونه که یه روزی یه جزیره ابو موسی رو باید بین ما و همسایگان ما علم بکنه، این اطلاع جغرافیایی رو داره، این بنیه ژئوپلیتیک رو میشناسه، یا اینکه دشمنان ما اون روزی که خواستن تو این سرزمین پایگاهی بزنن ویژگی های خاص سرزمین فلسطین رو میشناختن، اون روزی که قرار وهابیت قد علم کنه میدونن که سرزمین حجاز چه ویژگی هایی داره، و رو تک تک اینا شروع میکنن حساب کردن و بعد برنامه ریزی کردن و بعد عملیاتی کردن. و متاسفانه ما خیلی داریم دیر به این موضوع میرسیم، اگرچه خیلی خوب داریم میرسیم. من کتابو که دیدم انصافا لذت بردم. بعضی کتابا رو آدم باید بخونه تا لذت ببره، بعضی کتابا رو نفس این که این ایده به ذهن یه نفر رسیده، این ایده بسیار متعالی و درخشان که میشه اینجوری هم حوادث رو دید، و بعد دستبندی که وجود داره که اگه لازم باشه حالا من واردش میشم. ولی ابتدا میخوام عرض کنم که اون چیزی که ما به شدت توی این دوران نیاز داریم این نوع مطالعات هست. من پیشنهاد اسم جغرافیای تمدنی رو براش میکنم. این اتفاقات تمدنی عظیمیه که داره میفته، منحصر به سطوح سیاست، اقتصاد، اجتماع و این مواردی که ما میشناسیم نیست، یه اتفاق کامل هست. ساده ترین واژه‌ای که برای این جریان وجود داره و متاسفانه اینم نارسا هست، واژه تمدن هست. ولی به هر حال ما شاهد حوادث مهمی هستیم. به فال نیک گرفتم کتابو که باز کردم، اون روایت شریف وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه اومد که هر کسی موت عبدالله رو تضمین کنه، من ظهور رو براش تضمین میکنم. به فال نیک گرفتم و بعدم فکر میکنم چند روز بعدش بود ماجرای عبدالله اتفاق افتاد، و انشالله که خیر هستمش
انشالله. آیه سربستانی، حالا که بحث به اینجا رسید، شما توی این اثر به کانونهای اصلی وقایع قبل و بعد از ظهور اشاره کردید، خصوصا مناطق شرق اسلامی. میشه یه قدری اینو برای ما توضیح بدید و یه قدری بشکافی در خوره؟
بنابه اطلاعاتی که وجود داره و مبتنی بر مجموعه روایات آخر زمانی است، همینجا هم عرض کنم که ما قریب به 2000 خبر، روایت و حدیث داریم که اشاره داره به وقایع سالهای قبل از ظهور حضرت مهدی ارواحنا له الفدا و همه شرایط تاریخی، اجتماعی، سیاسی اون وضعیت. به 5 منطقه رو به عنوان مناطق درگیر میتونیم ما شناسایی کنیم که مرکز یا در واقع 5 نقطه کانونی وقایع قبل از ظهور امام زمان علیه السلام و بعد از ظهور هستند. بقیه نقاط جهان در حاشیه این وقایع قرار میگیرند. این پنج منطقه شامل شامات که شامات قدیم لبنان، سوریه، فلسطین و اردن، عراق، حجاز، یمن و ایران، این پنج منطقه در واقع پنج نقطه کانونی هستند که مرکز اصلی تمام وقایع سالهای قبل از ظهور، بعد حین ظهور و بعد از ظهور هستند. شناسایی وجوه مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی این پنج نقطه، نحوه ورود ساکنان این پنج منطقه به اسلام، نحوه معنوس شدن و درصد در واقع فراوانی شیعیان در این پنج منطقه مورد مطالعه قرار گرفته، وضعیت کنونی اجتماعی و فرهنگیشون در این کتاب بررسی شده و به اتکای منابع روایی اینکه هر کدام از این مناطق و ساکنینشون از چه زمانی وارد گردونه بزرگ ظهور میشند به عنوان نقش‌آفرین مثبت یا منفی، کدام یک از این مناطق و ساکنینشون نقش مثبت دارن، کدام نقش منفی دارن، کدام در جمله معارضین قرار میگیرن، تا کجا همراه میشند و سه نقطه و غیره در کتاب بخوانید.
تشکر میکنم آقای دکتر. من دوستم از یک زاویه دیگری شما به کتاب بپردازید و در خصوص کتاب صحبت کنید که مخاطبین ما هم در واقع بهره لازم رو ببرند. این کتاب دست مخاطبین موقعی که میرسه، مخاطبین موعود عصر چگونه باید مواجهه پیدا کنند با این اثر و چگونه این اثر رو مطالعه کنند؟ این کتاب جز اون کتاب هایی که همین جوری نمیشه ساده و سهل سمتش رفت و حالا مثل یک کتابی آدم اول تا آخر بخونه و ببنده و بذاره کنار. اینطور به نظر میرسه که گویی پیش از مطالعه این کتاب یک آمادگی باید کسب بشه و یک نگاه مشخصی باید اختیار بشه و با اون نگاه مشخص و با اون جهت معین سمت خوندن این کتاب رفت. در این خصوص اگر کمی بر ما صحبت کنیم.
بنده توی مطالعات حوزه مهدویت به این نتیجه رسیدم، خیلی سوال شما منو به یه موضوعی راهنمون کرد که این نوع متون رو خیلی باید جدی گرفت. تنها کلمه‌ای که میتونم بگم، ببینید، من از بلا تشبیه از قرآن کریم شروع میکنم، از روایات معصومین سلام الله علیه اجمعین شروع میکنم. شما یه موقع قرآن رو میخونید، خب خیلی هم خوبه، با ارادت، با توجه میخونید، حتی با تدبر میخونید، ولی جدی نمیگیریمش. یعنی فکر میکنیم که خب اینو حتما باید بخونیم، در نفس خود این خوندن ثوابه که البته هست، حتما هم همینجور هست، قرآن نوره، حتی نخونیم بهش هم نگاه هم بکنیم نوره، ولی یه موقعی باید این قرآن و آیاتش رو خودمون رو بهش عرضه کنیم، ببینیم که اینجور نیست که در مورد دیگران داره صحبت میکنه، در مورد شخص منه داره برای من این حرفا رو میزنه. یه موقعی من یادم اوایلی که این ماجرای کتاب مرحوم آشتاجبری خیاط مطرح شده بود و بعد کتابای دیگه‌ای که این چنین بود، با یکی از دوستان صحبت می‌کردیم، ایشون میگفت که من این کتابا رو اوایل که می‌خوندم فکر می‌کردم که داستان زندگی انسان‌هاییه که تونستن این حجاب‌ها رو کنار بذارن و خب ما خوبه بدونیم این داستانا. بعد کم کم متوجه شدم که خب اونم یه انسان مثل من بوده و وقتی دارم میخونم، یعنی باید فرض کنم که من یه موقعی خیلی خیلی من کوچکتر از اینم، ولی فکر میکنم من دارم در عصری زندگی میکنم که خداوند در قیامت یه حجتی بر من داره به اسم حضرت امام. میتونم بگم که من چرا مثل حضرت امام نشدم؟ واقعا حجت دیگه. قرآن کریم، آیات قرآن کریم، روایات و موضوعات مربوط به مهدویت این چنینه. یه موقعی شما این کتاب دانشستان رو میتونید به عنوان یه اطلاعات عمومی نگاه کنید، این که مثلا فرض کنید که برادران این عبدالله بالاخره چند نفر هستن، خاندان سعودی چجوری میاد و میره، خب اطلاعات خوبیه. همونجوری که نزدیک انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که میشه، ما معمولا انتخابات آمریکا رو یه دور میخونیم که چه خبره، چجوری، اینا خوبه، اطلاعات عمومی خوبیه. ولی یه روزی اگر فکر کنیم که با همین تک تک ماها هست که قراره انشالله اون سپاه شکل بگیره و ما باید مجهز به این اطلاعات باشیم، ما مخاطب این جریان هستیم و ما هستیم که باید انشالله در محضر سید خراسانی انشالله که اینجنین باشه، انکار که نمی کنیم، انهم یرونه بعیدم و نراه و غریب و حداقل دلمون میخواد که ما اون قوم آخر از زمانی باشیم. امام فرمودن اگر اسلام در این دوره سیلی بخوره تا 100 سال دیگه هم سر بلند نمی کنه. انشالله که ما نذاریم که این اتفاق بیفته و به دست توانای ولی مطلق خدا حوادث داره یکی بعد از دیگری پشت سر هم تدبیر میشه و ما در بهت عظیمی داریم فقط نظاره میکنیم که این اتفاق قرار هست بیفته. یادمون باشه که قرار اون عرصه رو ما اداره بکنیم. اگر گفته میشه که اصحاب سید خراسانی 10,000 نفر هستن که در بدو جریان شریف ظهور میپیوندن، واقعا باید بشینیم فکر کنیم که ما چجوری بتونیم در اعداد اون 10,000 نفر باشیم، این مسیر رو چجوری؟ بله؟ یک میلیون نفر تو عرصه بعدی. بله بله، عرض کنم خدمت شما که حتی این مسیر رو چجوری از کی از کجای ترون میخوایم خارج چیم. ببینید تا اینجا باید جدی ببینیم با کی میخوایم بریم، مسیر رو پیاده میخوایم بریم، ببینیم اینجور چیز داره اینقدر واقعی و اینقدر جدی ببینیم. این سرزمین هایی رو که دعای دکتر شفیعی بهش اشاره کردن که بسیار سرزمین های مهمیه، من خواهشی میخوام اینجا در حضور ایشون بکنم و اون این که این یه ماجرای تموم شدنی نیست. این اطلاعاتی که جمع شده واقعا اطلاعات جامعیه. ببینید یه نوع جغرافیای انسانی، جغرافیای طبیعی، جغرافیای سیاسی، وضعیت همه این کشورها، یه دور تاریخ تمدن همه این کشورها معرفی شده و بعد به روایات استناد شده، به آینده این کشورها استناد شده. یه دایره المعارف بسیار بسیار کامل که عرض کردم با من دایره المعارف رو یه چیزی برای اینکه بخونیم نباید ببینیمش، ولی این اطلاعات خیلی خیلی راهبردیه. و یه مجموعه‌ای که دیدم ایشون خیلی به حق اضافه کردن به این اطلاعات، اطلاعات به روز این کشورها است که این اون قسمتیه که حتما باید همیشه به روز نگه داشته بشه. من دیده بودم همیشه چند صفحه اول موعود، فکر می‌کنم یکی دو شماره از اینو ندیدم من، اخبار آخر از زمانی این کشورها مطرح می‌شد. و شاید اگه یه موقعی حتی مستقلاً اون مجموعه اخباری که تا به حال تو این چند صفحه اول نشریه خوب موعود بوده، یه موقع خودش مستقلاً از طرف مؤسسه چاپ بشه، این پیشنهادم خدمتتون آوردم که اگر اونا چاپ بشه واقعا دستمایه‌های بسیار خوبیه برای محققینی که می‌خوان کار کنن با این اطلاعات و مجموعه مقالاتی که مرتب داره توی این شماره ها درج میشه. اگر این چنین باشه قاعدتا ما باید اضافه کنیم به این مجموعه. یه پیشنهاد دیگه باز اینجا میترسم یادم بره و اون اضافه کردن سرزمین مصر. اگرچه که با این تحلیل این سرزمین ها درست انتخاب شده، ولی به هر حال نقشی تا حدودی مشابه ایران و تا حدودی مختلف و مخالف با نقش ایران و سرزمین مصر داره و امروز هم ما میبینیم که این جریان داره توی مصر جدی گرفته میشه و امیدوار هستم که توی چاپ دوم و چاپای بعدی که یقین دارم به سرعت این کتاب به چندمین چاپش خواهد رسید، این مجموعه هم اضافه شده باشه، ضمن این که اون اطلاعاتی که الان دیگه داریم هم باید هر دفعه قاعدتاً بهش اضافه بشه.
سپاسگزارم. آقای شفیع، به عنوان آخرین سال، نکاتی آقای دکتر اشاره کردن که خود بنده خیلی برام جذاب شدش که کمی از نقش ایرانیان در ظهور صحبت کنید و پس از اون هم کلام پایانی شما رو بشنویم.
عرض میکنم که پیش از این کتاب دانشستان سرزمین های درگی، من در سال گذشته کتاب قوم نشان شده نقش ایران و ایرانیان در واقعه شریف ظهور رو منتشر کرده بودم که فکر میکنم خیلی از عزیزان مهمانمون این کتاب قوم نشان شده رو دیدن یا خوندن. مواقع چه این مجموعه دو جلدی جدید و چه قوم نشان شده در خودش و با خودش نکته لطیفو داره. به صراحت هم قبلا گفتم الانم میگم، به عنوان یک معلم فرهنگی که کارم مطالعات فرهنگی و مطالعات مهدوی هست، هیچ سیاست مداری رو و هیچ صاحب امضایی رو و هیچ روزنامه نگار یا معلمی رو مستغنی نمیشناسم از اینکه بی خبر باشد از مباحث آخرالزمانی، اخبار آخرالزمانی، شرایط آخرالزمانی. و به صراحت عرض می کنم اگر کسی در جهان امروز، اعم از اینکه یک سینماگر باشه، فیلمساز باشه، یا مدیر یک رسانه کلان و بزرگ که جمعیت میلیونی رو تغذیه میکنه، یا یک نفر که پشت اون میزها و صندلی‌های سبز میدان بهارستان مینشینه، یا به عنوان در کسوت وزیر فرهنگ یا وزیر آموزش و پرورش عمل میکنه، چنان که هر یک از اینها مطالعات مهدوی و شناخت آخرالزمانی نداشته باشند، تحلیل کنن، سخن بگن، نظر بدن، صمیمانه عرض میکنم من سخنشون به دیوار میکوبم، خودم من به دیوار میکوبم. کافی نمیشناسم اطلاعاتشون رو، از هر کشوری هم فارغ التحصیل شده باشن اصلا مهم نیست برام، چه در ایران درس خونده باشن چه در اروپا درس خونده باشن. ما در شرایط تاریخی ویژه‌ای وارد شده ایم که به عنوان شرایط ویژه سالهای قبل از ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام قابل شناساییه. چگونه کسی میتواند درباره امور مختلف و معاملات و مناسبات مختلف مردم اخذ تصمیم کند اما پیش از آن شرایط تاریخی رو که مردم درش قرار گرفتن ندانه؟ به این دلیل عرض کردم باید بشناسند. اگر بشناسند بسیار از تحلیل‌هاشون و موضع‌گیری‌هاشون عوض خواهد شد، چه در امور خارجه نشسته باشند و بخوان در سیاست خارجی تصمیم گیری بکنن قطعا موضع‌گیری خواهد شد، چه در موضوع اقتصادی بخوان وارد بشن، اگر اطلاع نداشته باشند به جای دیگری میروند. این منابع کمک میکنه به صاحبان امضا که قبل از آن که دچار فاجعه بزرگ بشند شرایطی رو دریابند که جماعت، مردم، زمین و ساکنان زمین درش وارد شدن، درش دارن سیر میکنند. از جمله ایران، ایران خودمون هم جزء همین پنج منطقه، و اگر جزء همین پنج منطقه نبود باز هم در شرایط تاریخی سالهای قبل از ظهور وارد شدیم و باید تعیین وضع کنیم، حتی اگر چین باشه، حتی اگر مثلا هنگ کنگ باشه، ما در این شرایط وارد شدیم. این شرایط باید بدونیم، ادبیات این شرایط رو هم باید بدونیم. این شرایط ویژگی های خاص خودش رو داره، ادبیات مخصوص خودش رو هم داره و شیوه ویژه‌ای هم برای بودن در عرصه زمین تعریف خواهد کرد. ببین، برای کشف نحوه بودن و زیستن در این شرایط ناگزیری به این اطلاعات هستیم، در غیر این صورت ممکنه بریم ره به دیاری بپوییم که به ناگهان چشم باز کنیم ببینیم که باید تمام مسیر رو مجدداً چیکار کنیم برگرده، اون موقع دیگه فرصتی نیست. واقعا سرعت بسیار بالاست، گذر ایام بسیار سریه. چون آخرین جملاتم هست که میخوام سخنم رو ختم کنم، در نیمه شعبان امروز، روز تولد حضرت صاحب الزمان علیه السلام، اینجا نشستم عرض میکنم به استناد همه این منابع روایی هیچ دوره ای، هیچ عصری از زمان هبوط آدم علیه السلام تا به الان عموم شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، طبیعی همگونی و همنوایی و هم افقی با سالهای قبل از ظهور امام زمان علیه السلام نداشته، هیچ وقت. حالا میخواین روز میلاد امام زمان علیه السلام برین چارلی چاپلین بذارید برای مردم؟ خب برین بذارید، گیجی آقا، گیج، ببخشید این عزیزان ادبیات منو میدون، هیچ، چه کار کنه؟ پرسی زمان مشغول کردن مردم نیست، صبح هم در برنامه رادیویی سخن داشتم، گفتم زمان متذکر کردن مردمه، زمان متذکر شدنه. فرد باید اول خودش متذکر شده باشه، بعد باید بتونه متذکر کنه. زمان متذکر شدن یه زمان، زمان بیداریه، زمان چاقلا غرق نیست دیگه. که ما الان در همین روز هم که در 365 روز یک روز هست و اون نیمه شعبانه، همین یک روز هم که میتوانیم از غفلت خارج بشیم، صبح تا شب برنامه تلویزیون ما بشه چاق و لاغر و چال چاپلون و هارولوید و امثال اینها. یا میدانیم مردم رو به این سو میبریم واویلا، یا نمیدانیم. از نظر من اهلیت نداریم، تعرفه نداریم که اهلیت نداریم، حق نداریم مردم رو غافل کنیم تو این شرایط. دوباره تکرار میکنم، از زمان هبوط آدم علیه السلام تا به الان هیچگاه، به استناد منابع روایی میگم، خواستید جستجو کنید کتاب موجود، هیچگاه به اندازه امروز شرایط اجتماعی، دقت بکنید، سیاسی، اقتصادی و معاملات و مناسبات مردم و حتی وقایع طبیعی به اندازه این زمان هم افق و هم سو با شرایط بیان شده در روایات درباره سالهای قبل از ظهور نیست.
پایانی که بعد از پاسخ بنده، مطالب پایانی خودتونم بفرمایید. خب شما تخصصی دارید که من سوالم رو ناظر به تخصص شما طرح میکنم. سوالم ظاهرش ظاهر کلیشه‌ای است که ویژگی رسانه مهدوی چیه، ولی پاسخش پاسخ کلیشه‌ای نیست. الان ممکنه رسانه، حالا مشخصا مقصودم رسانه‌های دیداری و شنیداری است، نمیخوام وارد فضای نقدشم که الان نه جاش نه وقتش، ولی این گونه به نظر میرسه که الان بیشتر مهدویت، حتی اینا مسامحتا عرض میکنم، اینطور به نظر میرسه که مهدویت بیشتر موضوع رسانه است نه مسئله رسانه. یه قدری در این خصوص برای ما گفته بکنیم.
سوال سختی کردید، منم مجبورم تو این وقت تنگ خیلی خیلی مختصر جواب بدم. رسانه ای از جهت بند مهدوی هست که در صورت و قالب از یه طرف و محتوا مهدوی باشه، ولو که صراحتاً از این موضوع گفتگو نکنه. رسانه ای مهدوی هست که گردانندگانش مهدوی باشن، نه اینکه فقط معتقد باشن یا حتی با اجازه های شفی دارم از بنام اعتقاد و اطلاعات داشته باشن، باید ساخته شده مهدوی باشن، باید این دغدغه رو داشته باشن. نیروی انسانیش، سازمانش، محتواش، برنامهش، قالبهاش برای این طراحی شده باشه. این رسانه میشه رسانه زمین ساز ظهور، به هر میزانی که ما تونستیم محقق کنیم این جریان رو موفق بودیم، به هر میزانی که نتونستیم جریان ظهور منتظر رسانه ها نشده، از راه های دیگه رفته. اگر امروز ببینید کشورهای اسلامی به هر حال الگو از انقلاب اسلامی ما گرفتن، یه جاهایش حتی به دست تقدیر خداوند و تدبیر امام ارواح و نافداه ما از رسانه های غربی استفاده کردیم. ماجرای انرژی هسته‌ای ما چجوری در جهان مطرح و مشهور شد، مقاومت ما و هویت ملی ما و بازیابی هویت ملی ما در جریان انرژی هستی از چه طریقی توی کشورهای اسلامی رفت؟ مصری‌ها از کجا باور کردن و یقین کردن که ما 30 سال ایستادیم و تونستیم روی پام وایسیم؟ با رسانه‌های غربی، با حجمه‌ای که دشمن کرد. خدا از هر جایی که بخواد، الله متم و نوره، خداوند از هر طریقی که باشه کار خودش رو به پیش می‌بره. خب ممکنه که ما تو این وسط باشیم، ممکنه مغبونانه نباشیم. این یه موضوع. موضوع دوم، نکته ای که آقای شفیع اشاره فرمودن، من اجازه میخوام یه تکمله بهش بزنم، یه تبیینی خیلی خیلی مختصر در حد یکی دو دقیقه بکنم. این ماجرای تطبیق و ماجرای نشانه ها، به هر حال نمیشه انکار کرد که این اسناد وجود داره، در دسترس ما هست و حتما این اسنادم برای بعد از ظهور نذاشتن، پس باید کارکردی داشته باشه. اگر به این معنا ظهور رو بگیریم که این معنا قبل از انقلاب سابقه داشت، که ما نشستیم و و هیچ اتفاقی نمیفته از طرف ما و ماجرای ظهور خودش خود به خود شکل میگیره. بله، اون باید بشینیم نشانه ها رو تطبیق به این معنا بدیم، بعد بگیم که داریم میرسیم و داریم نمیرسیم، و بعدم ممکنه واقعا اتفاق بیفته، ممکنه اتفاق هم نیفته. و اگر بریم توی چارچوب تحلیل نگاه فعال و راهبردی که حضرت امام به ما آموختن، این راه رفتنیه. بله ممکنه ما نریم، دیگران برن، این شدنیه. ممکنه این فیض از ما سلب بشه، ممکنه هم هست ما بریم، ولی به هر حال این راه رفتنیه. درست مشابه اینه که مثلا فرض کنید ما اینجا الان توی این جلسه نشستیم، کسی از شما بپرسه بلا تشبیه، مثال دیگه در مثل خیلی خورده نمیشه گرفت، بگن این هتل لاله نزدیکه یا دوره؟ حالا واقعا نزدیکه یا دوره هتل لاله؟ شما اگه از این در بیایید بیرون به سمت شمال برید، داره وارد هتل لاله، اگه سمت جنوب برید دور میشید، ممکنه که برید تا میدون ولیعصر بعد دور بزنید، برای راه اشتباه برید که آقای شفیع هم اشاره کردن، یعنی خیلی از راهو اشتباه، بعد مجبور شیم برگردیم. و آیا وقتی که همه این اتفاقات افتاد و ما به دو قدمی ورودی در این هتل لاله رسیدیم، میتونیم یقینا بگیم که ما وارد هتل خواهیم شد؟ نه، ممکنه مقاومتمون از دست بدیم، ممکنه خسته بشیم، ممکنه بشینیم، ممکنه پامون بشکنه، هر چیز دیگه‌ای که هست. پس یادمون باشه ما داریم به سمت این جریان میریم، به هر میزانی که ما وایسیم و ما مقاومت بکنیم در این راه نزدیک میشیم و یکی یکی نشانه ها رو میبینیم. ما میریم به سمت نشانه ها، ما میریم به سمت محقق کردن نشانه ها و میبینیم و امیدوار میشیم که راهمون درسته و میفهمیم که داریم درست میریم، به معنای این که حتما خواهیم رسید، بسته ما مقاومت خودمونه، و انشالله امیدوار هستیم که برسیم. اینجا چون جمع مهدوی هست عرض میکنم، جای دیگه هیچ اینو نمیگم، ولی میدونید که نشانه های مهتوم وقتی اتفاق بیفته بازگشت ناپذیره. اگر اعتقاد ما این باشه که ما در عصر نشانه های مهتوم هستیم، یعنی داریم این راهو میریم، بله ممکنه ما اون قومه، ما جز اون قوم نشان شده نباشیم، اگرچه که این احتمال انشالله هست، با این میزانی که مردم ایران جلو اومدن حتما انشالله این اتفاق خواهد افتاد.
سپاسگزارم. دعوت میکنم هم از جناب آقای دکتر همایون، هم از جناب استاد شفیع سروستانی که در دو سوی این سازه قرار بگیرن برای رونمایی از اثر. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الله محمد و آله آل الله. و اللعن الدائم على اعداء الله. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليك يا بقية الله يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. به محفلی که تو باشی به باده حاجت نیست، هر آن که روی تو بیند خراب گردد و مست. قامت سروگونه مهدی موعود رو با صلواتی گلباران کنید. تحت عنوان شعائر و نمادهای الهی سخنم رو آغاز میکنم. یک، در قرآن چندین بار واژه شعائر به کار رفته به شکل جمع. مفرد شعیره است که در قرآن نیامده. شعیره از شعر، شعر یعنی مو، شعر رو هم که شعر گفتن به خاطر اون دقت نظری است که شاعر داره، اون تخیل دقیق. اشکم احرام طواف حرمت میبندد، گرچه از خون دل ریش دمی طاهر نیست. اون دقت در انقدر تخیل دقیق ظریف مثل مو، به قول من فکر جن نمیرسه به این زیبایی تخیل کردن. یا چو شو گیرم خیالت را در آغوش، سحر از بسترم بوی گلایو. و از این دست سخنان که شما هم اهل فضلی بهتر از من میدونید. شعیر اون لباسی رو میگن که به بدن میچسبه، به موی بدن میچسبه، مثل زیر پیرنی، یعنی اندام رو ظاهر میکنه. یه لباسیست، یه پوستهیست، خودش موضوعیت نداره. نه که موضوعیت نداره، در خودش نباید خیره شد. این یه پوستهیست، یه لباسیست، یه لایهیست که بدن رو به نمایش میذاره. لباسای گشاد و اینا رو نمیگن، لباسی که به بدن میچسبه مثل زیر پیرنی، اینو میگن شعیره، چون هویدا میکنه بدن رو. شعائر ترجمه شده به علامتها، نشانها. بهترین ترجمهش نماده. لغتنامه ده خدا میگه نماد، 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 سه وجه جایزه. این بهترین ترجمه ایست که فارس، چون خود علامت عربیه دیگه، نشانه هم باز ترجمه آیه است. بهترین ترجمه همون نماده، 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 نمادها، شعائر. حال نماد چیه؟ نماد سخن، سکوت، علامت، نقش، تندیس و هر چیزی که ما رو به یه مفهوم بزرگتر و مهمتر منتقل بکنه. حالا بعد میگیم که تو خودش نباید بمونی، این وسیله انتقاله، باید رد شی، منتقل شی به اون مفهوم بزرگتر، اون مفهوم عالی‌تر. این در واقع یه فراینده. به وسیله این شعیره منتقل میشیم به یه مفهوم، مثل علامت بنز، ست خطه. این خودش خیلی خیره شدن در این خیلی جالب نیست و منظور نظر سازنده نیست. میخواد شما رو با این ست خط منتقل کنه به یک صنعت عظیمی مثل صنعت مرسدس بنز. شعائر بیانگر ایده هاست و اهداف و ارائه تاریخ میکنه و راه رسیدن به هدف. هشتم، شعائر انرژیزاست. در واقع در شعائر ما خودمون رو کوک میکنیم. شعائر میتونه وسیله برای ارعاب و ترساندن دشمن باشه. حالا نمونه هاشو بعد میگم براتون. ما نباید در شعائر توقف کنیم، بمونیم، بلکه باید به اون مفهوم مورد نظر منتقل بشیم. مرحوم شهید مطهری مثال میزنیم، این عشق ریختن در عزای امام حسین این یک شعیره است. باید از این عبور کنی. این خود عشق ریختن اگر اصالت پیدا کرد، شد اصل، اون وقت برای رسیدن به این اصل هر چیزی رو یواش یواش مجاز میکنی. میگه که مجلس رو باید آتیش زد، باید مردم گریه انداخت، در حالی که این خودش وسیله بوده برای که تو رو منتقل کنه، تو رو منتقل کنه به یک مفهوم عالی تری. خودش اصل نیست. شهید مطهری میفرماید که به این شعائر دو تا نگاه شده. یکی نگاه اخباری. ما حدود 400 سال گرفتار فکر اخباریگری هستیم. هنوز هم که هنوزه، به قول مرحوم شهید مطهری، قائلین به اجتهاد هم متأثر از فکر اخباریگری هستند. خیلی هاشون قائل به فقه اصول، قائل به اجتهاده، اما میبینید که تأثیر پذیرفته از اون تفکر، خیلی رو ظواهر خیره میشه. خب فکر اخباریگری به اینای که میرسه خیلی سطحی معنا میکنه، مثلا من بکا او ابکا او تباکا وجبت له الجنه، همینه میگیره، فکرش رو تعطیل میکنه، عقل رو تعطیل میکنه. مرحوم شهید مطهری میفرماید در سال 23 یا 22 رفته بودیم بروجرد، تابستان ها طلبه ها میزنن بیرون، رفتیم بروجرد، هنوز آیت الله بروجردی نیومده بودن قوم، رفتیم پای درس ایشون. ایشون به مناسبتی وارد بحث اخباریگری شد، بعد ایشون میگفت که این نهضت اخباری مقارنه با نهضت ضد عقل در غرب، در اروپا. و شهید مطهری میخواد بگه تلویحاً حضرت آیت الله بروجردی میخواست بگه که اینا اتفاقی نمیتونه باشه، آبشخورش یه جاست، یعنی از یه جا نشأت میگیره. هرچی هم عرض کردم سر ما آمده تو همین 300-400 سال گذشته است. مرحوم امام هم تو کتاب ولایت فقیهش همینه میگه، یه تو این 300-400 سال گذشته مشکلات ما شروع شد، اون دوره اقتدار بریتانیای کبیر و امثال اینا. اون وقت حالا بگذاریم، شعائر باید ما رو منتقل کنه، ولی بعضی میمونن تو همین ظواهرش. بعد نقطه مقابل اینا با صوفیه هستن، صوفیه کسانی هستن که اینا با ظواهر خیلی تعویل نمیگیرن، به نام بباطن و باطنها ظاهرها رو ترک کردن. گفت چرا نماز نمیخونی؟ گفت ما ناده علی میخونیم، پدر جد نمازه، یعنی ظواهر رو ترک میکنن. به قول مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میگه اینا شعائر رو یکی پس از دیگری تعطیل کردن به نام اینکه باطنش مورد نظره. خب بابا شارع مقدس، علامه طباطبایی میگه شارع مقدس راه رسیدن به اون باطنی که منم قبول دارم تو هم قبول داری از همین شعائر، از همین ظواهر احکام راهشو ترسیم، از همینجا باید عبور کرد، راه قدس از کربلا میگذرد، باید از همینجا بری. این مسیر رو ترک میکنه، میخواد به نام باطن. بعد بگه یواش یواش هم دیگه افتادن به مسائلی که حالا گفتنی نیست. بگذاریم. خب پس ما نباید تو شعائر توقف کنیم، شعائر باید ما رو منتقل کنه به اون مفهوم عالی، و الا نقض غرض میشه به قول طربه ها. مطلب بعدی، ارتباطات به طور کلی دو نوعه. تو مدیریت ارتباطات، تو علوم ارتباطات میگن ارتباط دو نوعه، ارتباط کلامی و غیر کلامی. گاهی اوقات آدم میتونه مثل این پشت تریبون قرار بگیره حرفشو بزن، گاهی نمیتونه حرف بزنه، باید ارتباط غیر کلامی برقرار کنه. خب با علائم، با علامتها، گاهی اصلا مجالش نیست. مثلا اگه بنز بخواد هر روز سخنرانی کنه که نمیتونه، یه ست خط طراحی میکنه رو ماشینش میزنه، این همه جا راه میره، مردم بچه 5 ساله میگه بنز متوجه. یعنی این مجال نداره که اینقدر حرف بزنه، ولی با به اصطلاح ارتباط غیر کلامی، با قول اونا بادی لنگویج، این ارتباطاتشو برقرار میکنه، حرفشو منتقل میکنه، پیامشو میرسونه. رفته بودم کره جنوبی دهه اول محرم پارسال، اونجا دیدم که صلیبای نئون رو پشت بوما، میگفتن که اینا میدونی اینقدر ما مسیحی نداریم اینجا، اینا میدونی چیه داستان؟ گفتم نه. گفت پول میدن، پول برق این ساختمون رو میدن هر کی این صلیب رو اونجا نصب کنه. خب مردم هم اونجا گرونیه دیگه، کره جنوبی برای مهاجر برای گرونیه، بعضی ایرانی ها رو به ما نشون دادن که اینجا گفت این دلش امام حسینیه ولی رفته مسیحی شده، فکرش مسیحی شده، دلش با ماست، برای که کمکش میکنن. سفیر اونجا میگفت که حتی بی‌انزوا به من نامه نوشتن، میگم اینقدر پررو هن، به من نامه نوشتن با اسم، دعوت کردن من به مسیحیت، یعنی تا این حد. خب حالا این صلیب رو اونجا نصب میکنه. ببینید اون با همون نماد حرفشو میزنه دیگه، تظاهرات میکنه. شعائر خیلی مهمن. شما کوتابیای دنیا کوتا نمیاد از شعائر خودش، هم شعائر دارن. شما میگین شعیره نماد، اونا میگن سیمبل مثلا، حالا اگه تلفظ انگلیسیشو درست گفته باشه. ببینید S Y M O B L درست گفتم؟ به هر ترتیب ببینید این جنگ نمادها از عصر ما. اون نمادشو به رخ میکشه، تو هم باید به رخ بکشی. تو کوتابیه اون کوتا نمیای. من همیشه تو به جوونا تو دانشگاه میگم شما ها کوتابیه، اونا کوتا نمیای، اون کارشونو میکنن. حالا تو جست روشن فکری بگیر، بگو مگه ما ملت گریه ایم، مگه ما نمیدونم فلان، مگه خب حالا هر چی میخوای بگو. اون کارشونو میکنه، اون با نماداش میاد جلو، نماداشو تو تلویزیون شما میاره، تو برنامه‌های طنز شما ارسوان نمادهاشو یه جوری قالب میکنه. ببینید تو برره یه بز میذاره اون وسط به بهانه تمرین سربازی، دور این میدونی که بز وسطش کاشتن میدونن، طواف میکنن و امثال اینا فراوان. خب او کارشو میکنه، تو تلویزیون جمهوری اسلامی هم نماداشو میاره، با عدد باشه، با حیوان باشه، با هر چی، بالاخره نشون میده. وقتی نشه حرف زد، خب نماداشو ببینید. وقتی نمیشد فریاد کرد زمان بنی امیه، میگه گریه کنید. حالا باز یک کسی روشن فکریش گل نکنه، میگه خب حالا که بنی امیه گذشت دیگه، حالا چرا گریه کنیم؟ نه، الان هم همینه، الان هم همینه، الان زمان بنی امیه نیست، ولی الانم عشق کارکرد سیاسی خودشو داره. حالا ما فعلا کد میدیم در جای خودش، نه همه قابل استدلال. الانم کارکرد خودشو داره. اونقدی که عشق کارکرد داره، خنده کارکرد نداره. شما الان بخندی مثلا ممکنه بنی امیه، فرض کن زمان بنی امیه، مچشه بگیرن بگن آقا این داره دولت رو مسخره میکنه، حکومت ببرنش. ولی کسی گریه کنه، کسی کارش نداره. چرا گریه میکنی؟ به گریهش چه کار داره؟ بذار گریهش بکنه. یه زن و شوهر با هم دعواشون بشه، حالا تقصیر خانوم هم بوده ها، ولی چون خانوم ها زود گریه میکنن، تا یکی از را بیاد میره مرده، حالا خونش داره خونشو میخوره، از تو داره خون گریه میکنه، ولی تا میاد میره مرده اینجوری نشسته و خانوم هم همجور زار میزنه، میگن خجالت بکش، نگاه کن نگاه کن. همه حق رو میدم، چون این عشق نماد مظلومیت، حال چه به حق باشه چه به ناحق باشه، یه نماده، یه کارکرد داره، کارکرد روانی، روانشناختی، کارکرد فردیشه. شرمنده خونگرمی عشقم که همه عمر، نگذاش مرا گرد به مژگان بنشیند. یه کارکردش اجتماعی سیاسیه، یه لبه تیزی داره میزنه به ریشه ستمکار. عشق یک شعری داره، صاحب تبریزی، عرض کنم جلز ولز کباب رو میگه که از این ها بگذاریم. این وقتی عرض کنم این روغنای کباب میریزه روی آتیش، آتش موجب طغیان آتش، اون جلز ولزش بلند میشه، اون آتیش شعله میگیره. وقتی عشق کباب میریزه روی آتیش، لذا اونا میفهمیدن با عشق دارن پدرشون در بیارن. اگه شما شنیدید حکومت نوپای خلیفه گفت به فاطمه بگید یا شب گریه کنه یا روز، بعضی اینا فکر بگن این جیغ میزده مثلا نعوذ بالله حضرت زهرا سلام الله علیها، مثل این خانمای عوام جیغ میزده مثلا. نه اینجوری نبوده که گوشاشونو بگیرم بگن تو رو خدا بگید گوش خراشه بگید یا شب گریه کنی، اصلا در شأن فاطمه نیست. نه، این زنان بزرگان مهاجر انصار دور بسترش جمع می شدن. خب اینا شوهراشون همه وکیلن، وزیرن، فرمانده لشکرن، فرمانده ارتشن، اینا نیروهای اینجوری هستن، اینا هم خانوماشون.
بزرگان خانومای ما اینا میادن دور بستر فاطمه، فاطمه مرجع بود، یه دفعه گفتن حالتون چطوره، کیفه اصبحت من علت که یا بنت رسول الله، چگونه صبح کردی با بیماریت؟ آیا یه زن عوام باشه میگه دیشب از درد پهلو تا صبح نخوابیدم، انقدر درد کشیدم، انقدر درد کشیدم، مگه من تونستم بخوابم؟ اما نه، این یه به خودش فکر نمی کنه، این سیاسیه، این اجتماعیه، این فرانگره. یه دفعه جواب یه ابوالپرسی رو تبدیل کرد به یک اعلامیه شدید اللحن، به یک خطبه، یک سخنرانی آتشین. حالا اصطلاحات سیاسی امروز چی میشه؟ اعلامیه شدید اللحن. آبرگش فرمود اصبحتو، صبح کردم در حالی که به خدا قسم از دنیای شما بیزارم. چقدر دقیق حرف میزنه، نمیگه از دنیا بیزارم. اگه بگه دنیا بیزارم، این فکر صوفیانه رو ترویج کرده، دنیا بده. نه، دنیا چرا بد باشه؟ تو بدی، دنیای تو بده، از دنیای شما بیزارم. ببین، قالیتن لرجال کن یا لرجال کم، از مردتون متنفرم، با مردتون دشمنم. و همچون که نمیگه اشکم میریزه، مثل ابر اشک میریزه. خب یک زلزله ایجاد میکرد تو مدینه. اینا میرفتن زور خونه شوهراشون، از لشکر و کشور و اینا میامدن، لشکری کشوری، و یه زن یه لقمه نون بیار بخوریم، میگفت کوفتی بخورید، دختر پیغمبر رو شما آزردید، خجالت نمیکشید؟ ریاست دنیا همینقدر ارزش داشت؟ آقا اینا شب میرفتن پشت سر خلیفه نماز بخونن، خلیفه میگفت چه خبر، چون خلیفه هم نوپاس هنوز متزلزله، میگفت چه خبر، خبر دست اول، ما نمیدونی تو خونه های ما شورش شده، انقلاب شده. یه دفعه خلیفه خب چی بگه، بره دستبند بزنه فاطمه رو؟ نمیتونه که، یه مرجع، یه جایگاهی داره بعد از پیغمبر. به فاطمه بگید یا شب گریه کنه یا روز. ببینید، اینا نماده، اینا نماده. یا مثلا حرکتی که بلند میشه میاد دوشنبه و پنجشنبه سر قبر حمزه سید الشهدا، شما ملاحظه میکنید که خب الان 6 کیلومتر اون منطقه از مدینه، از خونه حضرت زهرا تا اونجا 6 کیلومتر حداقل هست، ظاهرا رو با اتوبوس میبرن، میشه پیاده رو ولی با اتوبوس میبرن. خب این مسافت می اومده، این فرق میکنه با یه زن عادی که بلند میشه میره بهشت زهرا، هفته هر روزم بره، اصلا آب از آب نمیجنبه. نه، حرکت فاطمه مثل حرکت یه مرجع تقلیده که بلند میشه از قم میاد شابدلزین تحسن میکنه، اینجوریه. وقتی از اونجا تکون یا درسش رو تعطیل میکنه، اینا که نقش مرجعیت دارن، اینا بیشتر از این شعائر میتونن استفاده کنن، اینا فرصتای بهتری هست دست اونا. ببینید، کار نمادینه، کار بلند میشه میاد هر دوشنبه، این برای ثوابش نمیاد، این عوام الناس هن که دنبال ثوابن، نه، ثواب خیلی کمه، میاد میره، این خود این رفت آمد. بعدم سر قبر حمزه میشینه به شدت گریه میکنه. ببینید این معناش چیه، این کد رو، این رمز و این نماد رو، این شعیره یعنی رمز، یعنی کد، نمادها رمزالودن. اینا رو میدین این کداشو کی باز کرد؟ 100 سال بعد امام باقر علیه السلام میگه به امام باقر، گفتیم آقا اینا کان عز و بنی هاشم و ما کانو فیه من العدد، کجا رفتن اینا، این بنی هاشم، اون شمشیرهای آخته بنی، اینا کجا رفت؟ عدهشون که کم نبود. حضرت فرمود اما حمزه و جعفر قد مضیا، حمزه و جعفر که شهید شده بودن. یعنی ببین اونجا آدم میفهمه که چرا فاطمه سر قبر حمزه به شدت گریه میکنه. خب تو خونش هم میتونه گریه کنه، اصلا دور فاطمه بخونه برای حمزه، نه، اون با اون حال بیاد بره، یه کار نمادینه. یعنی یه مرد مثل حمزه پیدا نمیشه تو مدینه، 4 تا آدم مثل حمزه پیدا نمیشه. ببین 4 تا اینجوری هست. شهدای احد کو؟ لذا به انصار میگفت چرا بلند نمیشی؟ کو شمشیراتون؟ چرا اینجور شدید؟ چرا چنین؟ چرا چنان؟ به هر ترتیب کارهای نمادین خیلی مهمه. اینا رو ما دست کم گرفتیم. خود همین نشست ها، همین جشن ها، همین چرت و شیرینی که الان تو خیابون هم جوونا میدن ترافیک هم ایجاد میکنن. بعضی وقتا میگه آه چرا جلو ماشینای من آه ترافیک میشه فلان. ما با از شنبه تا پنجه تو طول سال ترافیک داری، نفس کسی در نمیاد. خیابونای تهران همه شده پارکینگ، کسی زدش در همین یک شب، همین یک ساعت، دو ساعت که میخوای دو تا شیرینی بدن چهار تا جوون رو ذوق، همه دیگه یاد ترافیک میفتن و یاد همه چی میفتن. یکی یکی میخوان همینجور شاعر رو. بعضی ها اصلا حالیشون هم نیست چی میگن، آب با آسیاب کی میریزن. ببینید ما بذار کارشو بکنه، بذار ترافیک بشه. خب من بودم دیگه تو جشنای ملی آلمان، تو جشنای ملی چینیا، اینا من دیدم. آه خیابون بند میاد، همه چی تعطیل میشه. اونا که دیگه متمدنن به قول شما، اونا چرا این کار رو میکن؟ جشن ملیشه، شعائرشه، مگه شوخیه؟ شعائرشه، هویتشه. یکی از کارکردهای شعائر همین احساس هویت کردنه. جووناتون احساس هویت میکنن، احساس میکنن پیشینه دارن، احساس میکنن بی ریشه نیستن، بی پشت نیستن. ببینید ما ریشه داریم، ما ابتر نیستیم. نمیدونم هیمفالت میگفتن چی میگفتن اینا، روز مسیح نمیدونم چی شد مثلا فلان جشن اینجور. آقا نمیدونید آلمان چه کار میکردن؟ همه ریخته بودن بیرون، دیدنی بود اصلا. خب اون وقت حالا میخوام بگم که شما دست برداری اونا کارشون میکنن. شما بگو آقا این سینه زنی ها چیه؟ این شما که میگم این شما که جز ما اید که نه، شما که میگم شما یه نوعی، نه شما شخصی که اینجا نشستید، یه اون کسی که جست روشن فکری میگیره. ما همیشه از دو طایفه میکشیم، یکی اینا که جست روشن فکری میگیرن که این همه رو میخوان اینا رو برچینن، یکی این کسایی که مقدس معابن تو همین ظواهر میمونن و حجاب فهم عالی دیگران میشن. من همیشه میگم شما حجاب فهم جووناتون هستید، نمیذارید اینا این مفاهیم بلند رو بهش برسن. لذا اونا هم که خالی هن با یه جست روشنفکری ریشه همه اینا رو میزنن. این کارکرد اون پدر مقدسشه. به هر ترتیب بگذاریم. خب حالا بریم سراغ خود شعائر، انواع شعائر. اولا اینم بگم براتون یک دو تا آیه، دو سه تا آیه داریم تو قرآن که یکیش خیلی به نظر من مهمه، همش مهمه، یکیش به نظر من خیلی جلوه کرده. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من تو قرآن جایی ندیدم که تقوا اضافه بشه به قلوب، به قلب، تقوای دل. همیشه امر به تقوا تو قرآن زیاده دیگه. ببینید اتقوا الله، اتقوا الله، عرض کنم این زیاده، اما تقوای دل این خیلی نکته جالبیه. اونم نمیگه تقوای دل، نمیگه فإنها من تقوى القلب، میگه من تقوى القلوب، دلها. میگه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه خب این دلا آدما زیادن دیگه، همه ادعای تقوا میکنن، همه ادعای اسلامی بودن و مسلمان بودن و حزب اللهی بودن و اینا میکنن، همه ادعای انقلابی بودن میگن. اما اونی راست میگه دلش گواه، این تقوای دل داره، واقعا تقوای باطن داره، اونی که این شعائر رو بزرگ میداره، اون که شعائر رو کم رنگ میکنه. ببین البته باز اینجا یه نکته ایسا، من خیلی ها رو میبینم که شعائر رو پررنگ میکنن ولی نمیذارن مردم از شعائر عبور کنن، یعنی تو همون خود شعائر نگه میدارن. الان یه نقدی به تلویزیون آمدن آقایون، چارلی چاپلین میذاره فلان، این همونه، این چه بدانن چه ندانن مجرمن، اگر ندانن که احمقن، اگر بدانن مجرمن. شما مردم رو اسیر همون ظواهرش میکنید، بگو بخندی فلان یبنم شروع میکنن و بعد میره دنبال کارش. یک هیجان کاذب ایجاد میکنن بعدم مردم با سر جای اولشون. اینا درست نیست. حتی به نام مداحی اگه این کار رو بکنن ما اینا رد میکنیم. اینا نمیذارن مردم از این شاعر عبور کنن، اینا باید انتقال بدن ما رو، این نمیذاره انتقال پیدا کن. مثلا برای فوت مرحوم امام، من تو خود رادیوی وقتی رفتم اینو گفتم، تو هم روز 14 خرداد گفتم، چی کار دارید میکنید؟ هم بچه من امامو ندیده. این میگه بابا ما دو روز که تعطیلیم 14 و 15 خرداد تو خونه، همش میبینی مردم اینجوری میزنن تو سرشون، ما نمیفهمیم. بابا خب یه ذره چشامو گشاد میتونیم چیه؟ خب ما هیچ تش نمیبینیم. خب بابا یک میزه گردی بذاری، چیزی بذاری، بیان رو اینا تعطیلن تو خونه ببینن امام کی بوده، چی گفته، اندیشش چیه. شو همین این مردمشون دیگه چه دارن میزنن تو سرشون. این شلوغ کردنا اینا به نفع نیست. اینا اگه آگاهانه باشه که این کارا رو میکنن که مجرمن، اگر نمیدونن که احمقن، نادونن، نمیدونن دیگه، کارم دست کارشناسش نمیدن. چه شلوغ میکنین؟ چین کارو میکنین؟ شما باید منتقل کنی ما رو از اون. بله اینا رو نشون بدی، این هیجانا رو باید نشون بدی، ولی نه همش صبح تا شب، نه هر سال. اینا رو یه بخش هر سال هم نشون بده، ولی یه بخشی، بقیهش منتقل کن ما رو، ببین چه خبر بوده، برای چی نمیزنن تو سرشون. با عاشورا ما همین کارو میکنیم، مخصوصا تو این سالهای اخیر بعد از جنگ. آخه اینا دیدن عاشورا 8 سال جنگ رو اداره کرد، اونا که دشمنا دیدن فهمیدن چجوری باید بزنن. خب نمیاد بگه که روزخانی نکنیم، تا خواستن بگن امام جلوشون گرفت که یادتونه که گو از همین محرم و سفر بوده، زد تو دهنشون. خب اونا دیدن از ایران نمیشه، آمدن خودشو دستکاری کنیم، خودشو بد معرفی کنیم. تو مشهد ما اینجوری خبر ندارم، ما سابق میتونستن هیئت‌ها رو بشمارن، تو اولی که منبری شده بودم میتونستم بشمارم محبان و رضا بنی فاطمه چیزی چون انگشتان دست معلوم بود دیگه، تا ما رو دعوت میکردن بودم یا از این هیئت یا از اون هیئت. الان اصلا نمیشه شنا، اینقدر زیاد شده پرده رو پرده، پرده رو پرده. این نمیشه اینجوری که آدم با یه حاصلی داشته باشه. آخه ببینید، برای اینکه تو همون ظواهر نگه هم میدار. ببین سابق مرحوم اینا شعائر رو دارم میگم، مرحوم آقای فلسفی 55 دقیقه سخنرانی میکرد، 5 دقیقه مداحی میشد، یعنی مداحی در حاشیه منبر بود، در حاشیه فهم و علم و درک و اینا بود، اونم جرأت نداشت حتی رو پله اول منبر بشینه، باید اونجا وای میستاد. مداح هر کی میخواد بشه باید وای میستاد. شما الان نگاه کنید جلسات مذهبی ما مداح محور شده، یعنی مداحه بزرگه، آخونده کوچیکه اونجا، هرچی هم با سواد باشه اون کوچیکه اونجا. من میرم توی شهری میبینم شب اولی که میرم میبینم 12,000 نفر جمعیت آمده، برای من نیومده، برای اون مداحه آمده. شب بعدش میبینم 200 نفر مونده، بقیه جمعیت های پفکی رفتن، هم جمعیت های پفکی. قبل از انقلاب اینجوری نبود، او کارکردهای قبل از انقلاب انقلاب رو درست کرد. این کارکردها درست نمیکنه به نظر من. هر کی بدش میاد که خوشش میاد، من حرفم رو میخوام بزنم، همه جا میگم این کارکردها خطاست. عموجان من آقای محب الاسلام میگه انگلیس قدرت وعظ و خطابه رو شناخت، خواست بزنه قشنگ زد با دستای پنهان، به دست من نادان اجرا کرد. اینات کردی؟ اسم مداحه رو 2 متر می‌نویسه، اسم واعظ رو اینقدر می‌نویسه زیرش. ببین؟ یعنی او اصله، این فرعه. صدا و سیما میگم بابا من واعظم، من سخنورم، من دبیرستان می‌رفتم سخنرانی می‌کردم. بنویس واعظ، بنویس سخنران، نمی‌نویسه. می‌دونی چی می‌نویسه؟ کارشناس خانواده، پژوهشگر، مثل الان شما استاد حوزه و دانشگاه. من نه استاد حوزه‌ام به حضرت عباس، نه استاد دانشگاه، هزار بار گفتم ولی بازم گوش نمی‌کنه کسی. ما نیستیم آخه، وقتی نیستم نیستم، من واعظم. این تو اسلام یک جایگاهیه، یه پستیه، یه موقعیتیه. آچه نمیفهمیم ما، من میفهمم اینجا پس یه مرضی باید باشه این وسط. انواع اقسام خبرگزاری ها با ما مصاحبه میکنن، میگم آقا، میگه سمتتون، میگم واعظم، سخنورم، خطیب، واعظ. باز میبینم نوشته استاد حوزه و دانشگاه. میگه خب نه، اینی که نمیشه نوشت. میگه خب غلط میکنی، نمیشه، ما برای چی نمیشه نوشت؟ ای بابا، خطیب بغدادی فلان، اینا پوز، اینا پوز، اینا موقعیتشون بوده دیگه، پوزیشن. میگه چی؟ میگه اون همون بوده دیگه، جایگاهش این بوده، جایگاه فقیه هم فقیه، جایگاه اینا نباید قاطی بشه. الان جایگاه همه قاطی شده، مداح موعظه میکنه. اون روز مرحوم آقای فلسفی دولت علم رو استیضاح میکرد تو 8 ماده، سخنرانیش هست دیگه، نواراش هست. امروز میبینم یه مداح این کارو میکنه، رئیس جمهور رو استیضاح میکنه. ببین، اصلا کاری به درستی غلطیش ندارم، اما میخوام میگم جایگاه، کی مداح اینقدر قدرت داشت توی مملکت؟ هیچ وقت تو طول تاریخ اصلا نداشته اینجوری. علم، وعظ، خطابه، استدلال، اقناع خطابی، اینا جایگاه داشته، نه هیجان. من خودم روزه خونم، من روز عاشورا یک ساعت مقتل میخونم از رو، ولی هر چیزی نسبت خودش، غلظت ها جا به جا شده، نسبت ها تکون خورده، شعائر در قاطی پاتی، مرزا شناخته نمیشه. ایناست و اینا کارکردشو به صفر میرسونه، کارکردش میاره پایین. ببینید حالا روز جشن به این مناسبت، سابق نه ارگی بود، نه هیچی بود، نه موسیقی بود، نه موزیکی بود، هیچی نبود. مرحوم آقای عابدزاده تو مشهد که مقام معظم رهبری، این وقتی اسمشون رو بردن تو سخنرانیشون، تجلیل کردنشون، یه آدم بی سوادی بود، کم سواد، از این متدینین کم سوادی بود، 14 تا بنا ساخت به نام معصومین، نقویه، باقریه، هست هنوز بناهاش، هنوز هست، هنوز داره استفاده میشه بناهاش. تو اون موقع زمان شاه که مدرسه ها همه فاسد و خرابین، 14 تا بنا ساخت، مدرسه به نام مدرسه و اینا، حالت ملی داشت به اصطلاح، مثل غیر انتفاعی، حالا نه که حالا پول بگیرن، ولی از این نظر که دولتی نبود، مثل غیر انتفاعی بگذاریم. خب منشأ خدمات، من یادم نیمه شعبان که جشن میگرفت، من بچه بودم، بچه ها رو جمع میکرد، گروه سرود تشکیل میداد، الان نواراش هست هنوز، بدون ارگ، بدون انقدر این موزیکال با اصلا نوت داشت، میشه روی اینا نوت گذاشت. خوب دقت کنیم، خیلی زیبا، مثلا ای گل نرگس غمت همه شب گریه کنم تا سحر تا سحر. این میشه روش نوت موسیقی گذاشت، یعنی کام بدون هیچ گونه ارگ و دستگاه و فلان. حالا میبینم شب نیمه شعبان، شب 13 رجب، اینجوری میکنم، اومده پشتین، افکتم میدن، علی علی علی، دیوان الان چه کارایی میکنه بابا؟ این والا بلا، مگه این مملکت مملکت زیبا شناسی نیست؟ این زیبایی نداره اصلا، که این تناسب توش نیست اصلا. خب آقای سروزانی جا تشریف دارن دیگه، آقایون همه اهل فضلن، بپرسید دیگه، شما خودتون میدونید زیبایی از تناسب به وجود میاد. ببین این وقتی اینجوریه، این هارمونی داره، وقتی اینجوری اینجوری میشه، این الان با اکولایزر مثلا رو صفحه مانیتور نگاه کن، این اصلا زیبایی نداره. آخه شهید مطهری میفرماید زیبایی جاذبه داره، جاذبه عشق میاره، عشق حرکت میاره. ببین بیس زیبایی، زیبایی اساس زیر ساخته، این زیبایی رو ول کرده، این سر صدا میکنه. بعد مادره به من میگه آقای موسوی، پسر 15 ساله من میاد خونه، خواهرش شروع میکنه به زدن سر یه نلبکی را، میگه بعد خود خانومه تحلیل میکنه، میگه آقا جواب میرن تو این جلسات اعصابشون رو خرد میکنن، به لهجه مشهدی خودمون میگه. اون زن بی زواد اینه میفهمه، میفهمه خب اینه سرزداز، این هیجان کاذبه. به خدا قسم به داد شعائر برسید، اینا خودش با خودش خراب میشه. بعد خانمی به من تماس گرفته میگه از متدینین، میگه برادر من از هیئت آمده خونه، تمام قرآن ها رو سوزونده، گفته من از امروز زردشتیم. شما فکر کن. بعد مرحوم آقای فلسفی تو سخنرانیش میگفت، از سخنرانی خودش فهمیدم یا جای دیگه، تو کشور 30 میلیونی اون موقع 500,000 نفر رو اقناع خطابی میکرد، اکثرم جوان، 500,000 نفر، یعنی 1/60 جمعیت اون روز. همینطور که الان دنبال مده ها میدوان، اون موقع دنبال منبری ها میدویدن. من آدمی میشستم مشهد، 1 ماه ما رمزون کارشو تعطیل میکرد، میامد تهران که منبرهای آقای فلسفی رو درک کنه. خب بعد اطلاعات اون موقع ببینید چه ده. الان جوان امروز که هیئتیه اطلاعاتش صفره، اطلاعاتش صفره، فقط هیئتیه ولی اطلاعاتش صفره. میدونی چی میخوام بگم؟ هیچ اطلاعاتی نداره. خب این معلومه که اینه زود میبرنش، این سری میشه اینه بردش. لذا میخوام بگم تو شعائر موندن و نقض غرض شدن و نفهمیم که برای چی آخه این کار رو میکنیم، برای چی آخه، هدف چی آخه. شهید مطهری میگه چرا شما هی تراژدیشو پررنگ میکنید، چرا هی اینجوری میکنید، چرا هی جنبه های غم‌آلودشو پررنگ، چرا از اون روحیه حماسیش نمیگی، چرا از اون ما رأیت الا، چرا اینا رو نمیگی، چرا اینا رو جذاب نمیکنی. ببین جشنش هم همینجور، یه شیرنی بخوری مداد و بیداد و سر و صدا و فلان اینا. حالا دیگه نگم تو این چند شب گذشته چی چیزایی میبینم این ور اون ور. اصلا من وقتی باور کنیم میرم تو مجالس، همیشه تو جیبم دستمال کاغذیه، یه تیکه میکنم تو این گوشم، یه تیکه تو این گوشم، تازه وقتی میذارم بازم دارم کر میشم. ببین تو چقدر صدا بلند، یک باند بزرگ اینقدر. بگذاریم من اینا رو بخونم که نمونه. ببینید عرض کنم انواع شعائر، یکیش همین عشق ریختن و گریستن و گریاندنه که نماد فریاد مظلومیت. امام خمینی میفرماید ما ملت گریه سیاسی هستیم، ما ملت گریه سیاسی هستیم. میگه همین گریه هاست که این کارا رو پیش برده. دوم خود همین اشهد ان علی و ولی الله، خود این الان یه نماده، یعنی هر کسی میخواد شیعه گریشو اظهار بکنه با این نماد اظهار میکنه. عرض کنم رمز ورود به تشیع. سوم خود همین اعیاده، من بر اساس حروف الف با اینا رو نوشتم، بوده 40 موردی شده تقریبا، خود همین اعیاد و نشستا که دیگه توضیح نمیدن. چهارم خود اهل بیت نمادن، من اراد الله بدع بکن. پنجم این خیلی جالبه، خود بسم الله الرحمن الرحیم یه نماد شده. شما نگاه کنید میگه علامت شیعگی اینه که الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، اینو باید با صدای بلند بگی. حالا این چرا نماد شده اینو بمونه دیگه، فرصت ندارم. ببین خود این شده این نماد. وقتی میگم تو دانشگاه تو سخنرانی اینجوری میگم، میگه به نام خدا، به نام خدا بخوره تو سرت، بگو بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا یعنی چی؟ پسر من دانشگاه فردوسی مشهد میرفت، میگه بابا دانشجو آمد گفت بسم الله الرحمن الرحیم که مقالهشو بخونه، تحقیقشو با قول شما بخونه. اون وقت میگه استادمون حقوق جمهوری اسلامی رو میخوره تو مشهد امام رضا دانشگاه فردوسی، میگه گفت بسم الله الرحمن الرحیم چیه؟ به نام خدا. مگه ما عربیم؟ تو فکرشو احمقی رو ببین تا کجا. نه به اون اول انقلاب ما همه کارامون افراط و تفریطیه، نه به اون اول انقلاب که طرف یه آستین کوتاه داشت از دانشگاه بیرونش کردی، طرف با یه حرف معمولی میخواد مرگ بر ضد ولایت فقیه از دانشگاه بیرون، نه به امروز به این گشاد بازی که هر کی هر کار دلش میخواد میکنه. اصلا هیچ کس جرئت نداره بگه. اون روز یه دانشجو اومده من میگه، میاد یه چیزایی میگه بر علیه پیغمبر حرف میزنه، هر چی دلش میخواد میگه، هیچ کس هم چیزی نمیگه. بعد میگم خب اسم این استاد چیه؟ حالا من نه حراستی هم نه، میگم اسم استاد چه، ولش کن حاج آقا، حزب الله میگم خب چرا نمیگی دیگه، حالا میگم میترسه که نمرش مثلا ندن بهش فلان، این شده نه به اون نه به این، نه از اون ور قش کنیم نه از این ور قش کنیم. آخه من خودم گاهی اوقات رو منبر انتقاد میکردم، گفتن مرگ بر ضد ولایت، بابا والله ما دارم انتقاد میکنم چیکار، چه ربطی؟ بعد من گاهی شوخی میگفتم اشهد ان علی ولی الله. چی میگیم آخه؟ نه به اون، قبل از دوم خرداد حتی اینجوری بود، خفقان، حرف معمولی ده. حالا به این گشادی، حالا باز ما باید بگیم بابا یه ذره این جلو دهن اینه بگیره داخل، این انقلاب و نظام و جانباز و شهید و همه رو میبره هوا، جلو دهنشو بگیره دقلا، نمیخواد بیرونش کنه، اقلا میگین دهنتو ببن. ببین همینجوری این، من نمیفهم چه خبره. به هر ترتیب خب اینم یکی، پس بسم الله الرحمن الرحیم خودش یک نماده دیگه، به نام خدا و بسمه تعالی و اینا، بله کارکردای خودشو امام هم سربرگاش بسمه تعالی می نوش، ولی میخوام بگم بسم الله الرحمن الرحیم که علائم شیعگر نباید کم رنگ بشه، مثل که مثلا به عنوان پر رنگ کردن یه چیزی، یه چیز دیگه رو کم رنگ کنیم، یه ده رو آباد کنیم، یه ده رو خراب کنیم، نه، اینا هر کدوم جایگاه خودشو باید داشته باشه. پرچم خودش یک نماده، پرچم یه نماده، پرچم رو باید احترام، پرچم نماد ملی هر کشوری است، عرض کنم اون حوزه جغرافیاییش نشون میده، با پرچم ما ابراز وجود میکنیم. روانشناسان میگن که از مهارت‌های زندگی مهارت ابراز وجوده، بیان خیشتنه، تکلم و تعرفو، حرف بزنید تا شناخته بشید. خود تکبیر، این روایت گوش کنید چقدر قشنگه، تکبیر، خود تکبیر یک نماده، نماد چیه؟ نماد تحقیر غیر خدا. ببینید المیزان میگه یهودیای بنی نذیر پیمان شکستن، مسلمین به دستور پیغمبر محاصرهشون کردن و اینا، بعد پیغمبر تکبیر گفت، مسلمان هم تکبیر گفتن، فکبر رسول الله و کبر المؤمنون، بعد یه دلهوره ایجاد شد. اینجاش خیلی جالبه، پیغمبر میخواست از اونجا بیاد، فرماندهی رو داد به علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما، بعد فرمود که تا صبح همه تکبیر بگن. خیلی جالبه، تا صبح لشکریان اسلام پشت قلعه یک سر تکبیر گفتن، اینقدر این کار رو ادامه دادن که یهودی ها وحشت کردن، میدون خالی کردن رفت، به قول ما عقب نشینی کرد. تحلیل، خود لا اله الا الله، خود همین لا اله، این یک نماده، با تو خونه ها تو خیال، مثلا عربستان سعودی من دارم تو جاده‌اش لا اله الا الله مثلا رو پرچمش هم داره، ای با تو نقش ببنده، لا اله الا الله خودش نماد شده. عرض کنم حضور با کرامتون یک نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم، گاهی اوقات بعضی چیزا از نماد بودن خارج میشه، یعنی دیگه نماد نیست، یعنی تاریخ مصرف داره، ولی بعضی چیزا نه، ابدیه، میمونه. مثلا پیغمبر اکرم فرمود غیر و شیب، پیریتون رو تغییر بدید، یعنی رنگ کنید سر و کلتون، رنگ کنید. امیرالمومنین وقتی به حکومت رسید آمدن گفتن که خب پیغمبر اینجوری میگفت، شما چی میگیم؟ حضرت فرمود اون مال زمانی بود که مرد مسلمین تو اقلیت بودن، خودش یک ابراز وجود بود، با این کار نمادین مسلمین خودشونو نشون میدادن، ابراز وجود میکرد، ولی الان که مسلمان زیادن دیگه نیازی نیست، میخوای رنگ کنید میخوای نکنید، بسته به خودتون. نمادا گاهی تاریخ مصرف دارن، گاهی قد نه. قرآن میاد بعضی چیزا رو عرض کنم حضورتون که مثل همین لا اله الا الله رو میگه از 3 سالگی به بچه‌تون یاد بدید. شهید مطهری هم اتفاقا تو بحث نمادهاش و شعائر اسلامی همینه میگه، میگه به بچه‌هاتون اینا یاد بدید، این درسته مفهومشو نمیفهمه ولی این نماده، 5 دقیقه از وقت باقی است، این نماده درسته، یعنی شما از 3 سالگی به بچه‌تون تو روایات داره بگید لا اله الا الله، این نمیدونه چرا. دیروز دیشب یه جایی بودم میبینم یه آقای بچه‌شو آورده به زبون انگلیسی، کردی، نمیدونم لوری، به زبون بابا اینا چیه یاد این بچه‌هاتون میدین؟ 3 سالگی بهش یاد بده لا اله الا الله، 4 سالگی بهش یاد بده محمد رسول الله. ببین نماد توحید، نماد نبوت، این نماد دیگه. درس نبوت که کس کلام که بهش ندادیم، که اصول دین نگفتیم، فقط نمادش رو بهش یاد بده. بگو باریکلا ماشالله ماشالله، چه بچه هم میگه لا الال، بگو ما هم 4 سالگی 5 سالگی سجده رو یادش بده، نه با 7 عضو. همین مفهوم سجدهی که همین که بیفته گاهی دراز میکشه، گاهی بچه 5 ساله وقتی میخواد سجده بکن دمرو. ببین همین که بفهمه یه مفهومی به نام سجده اینجوری هست، سجده کامل نه، چون سجده باز نماده، نماد عبودیته. مثل قنوت که نماد نیایشه، این هر کدوم نماده تو اسلام. ببین سجده نماد عبودیت. عرض کنم حضور با کرامتون، من الان میدم تو مسجدا این نماد کمرنگ شده. 3 ردیف صندلی چیدن، دیدید تو مسجدا؟ اصلا کسی سجده نمیکنه دیگه امروز تو مسجدا. همونایی هم که تازه سجده میکنن بلافاصله باز بلند میشن میرن رو مبلا لم میدن. من نمیفهمم اون زمان ها مثلا قبل از این حرف ها، مثلا 30 سال پیش 40 سال پیش مردم کمردرد نبودن، مثلا پادرد نبودن، الان همه پادرد و کمردرد. من بعضی مسجدها میرم یهو میبینم از صف جماعتشون بیشتر صندلی چیدن. بعد میگم رو منبر میگم که چقدر شلوپل داره این مسجد شما، همه شلوپل هم مثل من. بابا پدر من الان 90 سالشه، با یک وضعی میگه ما بشین رو صندلی، دکتر گفته، میگه دکتر غلط کرده، میره سجده. میره سجده 90 سالشه هنو میره سجده. من نمیدونم جوان میبینم نشسته اونجا اینجوری میکنه، موره میاره اینجا میچسبونه. مفهوم سجده اصلا از بین رفته. اون چه کاری آخه اینا جمع کنید تو مسجد ها، این مبلا رو جمع کنید. به قول یه آقایی به من میفرمود که یکی از آقایین علما، میگفت نگاه کن شما منبر تو تونستی ببری تو کلیسا؟ گفتم نه، منبر نماد خودش. خونه یه آقای دکتر روانشناسی رفتم دیدم منبره. گفتم اگه شما روزه دارید اینجا؟ گفت که نه، شما تو خونتون تلویزیون میذارید، ما منبر میذارید. شما به تلویزیون نگاه میکنید، ما به منبر نگاه میکنید. نماد خودش، این نماده. الان خونه هامون قبلش، یعنی قبلش شده LCD. خونه ها رو باید به یه محراب در بیاره تا تقل طرف قبلشو. خودش نماده، خود محراب یه نماده. ببینید میرم مسجد ساختن، مسجد ساختن، باور کنید گنبدشو مثل طرح مثلثی مثل هرم در آورده. میگه چه؟ میگیم خواسته نوآوری کنه. گفتم غلط کردی، میخواسته نوآوری کنه. این گنبد، این مناره ها، اینا نماد مسجدن. گفتم پس اون سوئیس از شما بهتر میفهمه. سوئیس چند سال پیش اخبار گفت دیگه ممنوع کرد ساختن مناره و گنبد رو. مسلمان ها میتونن مسجد داشته باشن ولی حق ندارن مناره و گنبد بسازن. تو فکرشو بکن. اون میفهمه این نماد شده، این روسریه نماده. یه 3 ساعت توی دانشگاهی بحث کردم، باور کن نسل خوبی داریم اگه اطلاعات درست بهشون بدیم. اومدن همین بی‌حجاب بی‌حجاب اومدن از من تشکر کردن، گفتن خدا خیرت بده ما نمیدونستیم. گفتم نگاه کن تو با جمهوری اسلامی مخالفی؟ گفت نه. گفتم با اسلام مخالفی؟ گفت نه. گفتم ولی غربیا تفسیرشون از بی‌حجابا اینه که اینا میگه اینا مخالفین نظامن، مخالفین اسلامن. وقتی میخواد اسلام گراها رو نشون بده، این روسریا رو نشون میده، تو آلمان، تو لبنان نشون میده. یه سری کلاهایی که روسری دارن میگه اسلام گراها احساس خطر میکن. ببین گفتم این نماد شده، این روسری تو، حالا تو بذارش اینجا، این نماد شده دیگه، تو بخوای بفهم بخوای نفهم. گفتم خدا خیرتون بده. گفتم آره اینجوریه، تو الان به عنوان مخالف اسلام مطرحی تو دنیا، اینجوریه دیگه. ببینید اینا نماده و ما متاسفانه به این چیزا توجه نداریم. بگذاریم من فقط تیتروار میخونم و برم. تحلیل حج و مناسکش. 11 خود خون. خون نماد جانبازی و شهادت طلبی است. این دستش خونی میشد میزد رو دیوار، یعنی ها. دست بر سر نهادن اینا لازم نیست روایت هم داشته باشه، اینا معقوله، اینا عقلیه. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اینا ضد عقل نیست. ببین دست میذاره رو سر، العجل العجل مثلا السلام علی یا ابا سلام میده، دست میذاره رو سر. یا این کجا نوشته دست میذاره؟ یا ننوشته باشه، مگه باید همه چی روایت داشته باشه؟ این اصلا قاعده ملازمه همینه دیگه. عقل حکم میده. این یعنی چی؟ یعنی نماد استیصاله. یعنی ما مستعصلیم، آقا پاشو بیا دیگه، مثلا دو دست رو بذاره رو سر. عربا دو تا دستاشون میذارن، میگه حضرت زینب دو تا دستاشو گذاشت رو سرش، استیصاله. یعنی ما مستعصلیم. آقا اینجا میذاره رو زانوش، این همه نماده، دقت میکنی؟ اسبشون رو سوار میشدن، موقع که اسب بود میتاخت تو بیابان، یهو اینجوری میکرد، این بر میتاخت، اون بر میتاخت، به چهار جهت میتاخت. یه کار نمادی مون صبح جمعه، چون هازا یوم الجمعه و هو یوم کل متوقع فیه. بعد میگفت لبیک یا صاحب الزمان، یعنی من آمادم. خود همین قیام که میکنید، اسم به اصطلاح عرض کنم اون اسم فاعل رو از کلمه قیام برای حضرت ولی عصر میگید، این خود این قیام میدونین چی؟ یعنی ما آماده ایم، یعنی تو قیام کن، ما پشت سرت، ما آماده ایم. اینا همه نماده، اینا رو پررنگ کنید، یکی یکی هی داریم حذفش میکنیم، خب چیزی نمیمونه که. من میبینم منبری مثلا میخواد اسم برای که مردم بلند نشن اسم عوض میکنه، روایت و اسمش عوض میکنه برای که مردم بلند نشن. خب بلند شن آخه، تو نمیشه. خب بزن بلند، یعنی مگه قرار نیه یه روزی بلند شه؟ خب بزن الان بلند شه ببینیم از همینجا جاش بلند میشه، باور کنید. یعنی خلاصه داستان نمادهای داستان مفصلی است که من حالا در همین حدی که تونستم بگم، خیلی بیشتر از این نوشته بودم، دو سه برابر مطلب که دیگه موند. صلوات بر محمد و آل محمد.